أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. توفیق شد امروز خدمت خادمان اهل بیت و فعالان عرصه ترویج فرهنگ اصیل اسلام، یعنی فرهنگ امامت و ولایت باشم و انشالله چند دقیقه رو که مصده اوقاتتون میشم ببخشید. حالا یه نکته اول بگم، تو سخنرانی صندلی که اینجوری میذارن سخته، میز که میذارن معمولا آدم آره استتار میشه، راحت تر میتونه جنب و جوش داشته باشه، اینجوری نمیشه. یه وقتی من رفتم شیراز سخنرانی داشتم، بعد اصلا حواسم نبود، دیر رسیدم به برنامه، سریع آمدم شروع کردم صحبت کردن، میز گذاشته بودن، هی وسط برنامه دیدم اینا دارن هی نگاه میکنن، گاهی وقتا لبخند میزنن. منم راحت پامو کفشمو در آورده بودم، پامم گذاشته بودم اینجوری رو زانوم پشت میز. بعد که برنامه تموم شد داشتم میرفتم، نگاه کردم میزش جلو نداره، فقط هم یه تیکه داشت، یه ذره آورده بودن جلو، سکو دیده نمیشد. بحثی که امروز بنده خدمت شما هستم، یکی از مباحث بسیار مهم و واقعا محوری الان انقلاب اسلامی است. ما در وضعیت کنونی در یکی از خطیرترین دوره‌های انقلاب اسلامی هستیم و واقعا اگر خوب کار کنیم، همونجور که مقام معظم رهبری فرمودن، از این پیچ تاریخی به خوبی عبور میکنیم. اگر نه، معلوم نیست ما لیاقت داشته باشیم همون قومی باشیم که پرچم رو به دست صاحبش بده و ممکنه خداوند قوم دیگه و گروه دیگه رو جایگزین ما کنه. جلسه قبل که خدمت دوستان بزرگوار بودم، بعضی از دوستانی که تشریف داشتن بحث رو مطرح کردیم. در اون جلسه یه اتفاقی افتاد که حالا چون آقای آبفروش فرمودن من عرض میکنم. یه اتفاقی افتاد، ما چند دقیقه در مورد جریانی که مقابل وحدت اسلامی به عنوان جریان تهجر و افراط ایستاده مطالبی رو عرض کردیم. البته من تو جلسه گفتم که پخش نشه، حالا اون عقل ناقص خودم گفتم پخش نشه. بعد دوستان حلقه وصل که تو جلسه بودن آمدن اینو در نشریه حلقه وصل منتشر کردن بحث رو، و پشت سر اون هم یه سری از سایت های خبری و رسانه ها خبرش رو رفتن، نقدی بر جریان وحدت شکن، خصوصا این جریانی که موسوم به جریان شیرازی هاست و جریانی که این آقایان سید صادق و سید مجتبی شیرازی و یاسر الحبیب دارن پیگیری میکنن. خبرش که منتشر شد، یه سری از دوستان دیگه این بحث رو تکمیل کردن، دو سه تا مطلب خیلی قوی تر در رسانه ها منتشر شد، پشت سرش سایت های خبری بحث رو ادامه دادن و به یک موجی انجامید. یه سری خروجی ها داشت، خیلی جالب این خروجی هاشو من براتون بگم و این نشون میده که اگر ما تو این بعد دوستان حیات، من شنیدم تو بعضی از استان ها کارهایی رو انجام دادن، خراسان، اصفهان، جای دیگه اقداماتی شد، حالا موج فراگیر نبود ها، ولی یه ذره حرکتی انجام شد، چند تا اتفاق افتاد، اتفاقا برای من جالب بود، چند وقته داشتم رصدشون میکردم. کسانی که تا دیروز طرفدارانشون و خودشون به بحث های مثل قمه زنی و روخار را رفتن و هروله کردن و هیئت هاشون رسما قلاده به گردن میبستن، تو مجالسشون هو میکشیدن، شلوغ میکردن، اونقدر فشار بهشون آمد تو همین چند وقته و این موج عظیمی که را افتاد، سایت آقای سید صادق شیرازی دو سه تا استفتاء علیشون منتشر کرد، استفتاءات به تاریخ جدید، که ایشون گفتن هر عملی که باعث بشود که وجهه اهل بیت زشت جلوه کند حرام انجام دادنش، هو کشیدن در مجالس و قلاده به گردن انداختن و بعضی از رفتارهای سبک، اینها کارهای زشتیه که نباید انجام بشه، ترکش لازم. یه سوالی اونجا مطرح کردیم، سوال مهمی بود، گفتیم شما که مدعی هستید، خیلی طرفدار اهل بیتید و هی میگید اسلام ولایتی و ما طرفداران ولایتیم و انقلاب اسلامی از مسیر ولایت اهل بیت برگشته و داره تشیع رو به سایر مذاهب میفروشد، از این حرفا چون زیاد تو رسانه‌هاشون میزنن، گفتم شما چرا در قضیه سوریه که تکفیری ها آمدن دنبال تخریب نمادهای تشیع، یکیش حرم حضرت زینب سلام الله علیها، اگر شما راست میگید، آقا ما نمیگیم شما برید فلسطین بجنگید، شما میگید آقا حماس هم سنیان، اونورم یهودیا بذارید تو دعوای سنی و یهودیا، هر دو ابن برن، از این حرفا میزنن، میگیم شما اونجا که کاری نمیکنید، خب شما که این همه ادعا میکردید آمدید برای دفاع از حریم اهل بیت، و انسان اگر برای دفاع از حریم اهل بیت کشته بشه حقه، و خب بلند شید برید سوریه بجنگید، نه شبکه های ماهواره ای تون از سوریه چیزی میگن، نه خودتون از سوریه چیزی میگید، نه تکفیری ها رو تکفیر میکنید، هیچ اتفاقی نمیفته، چرا سکوت کردید؟ این کجاش با اون ادعاها و اون شعارهایی که 10 ساله دارید میدید، 15 ساله دارید میدید سازگاره؟ دیدن این موج داره یه مقدار اوضاع رو میریزه به هم، و این سوالات رو اگر در جامعه یه مقدار بروز و ظهور پیدا کنه اوضاع رو میریزه به هم، بنیاد جهانی سید صادق شیرازی در واشنگتن یه نامه ای رو منتشر کرده، نامه رو تو همه سایت هاشون زدن، شبکه ماهواره هاشون خوندن، به سران کشورهای اسلامی، چند تا نکته داره، البعضیاش هم خنده داره، خواستار مصالحه بین کشورهای اسلامی و امت اسلام شدن، جلوگیری از جنگ و خونریزی بین مسلمانان و مقابله با تکفیری ها و گروه هایی که وحدت بین مسلمین رو خدشه‌دار میکنن. برید بخونید، حتما این رو برید بخونید، مطلب مهمیه. یعنی جریانی که همین الان، حالا البته اینگه که دو ماهه یه مقدار در سکوت فرو رفتن، جریانی که در رسانه هاشون شبکه اهل بیت رو که حمایت مالی میکنن، شبکه فدکی که یاسر الحبیب هنوز داره فحاشی میکنه و اوضاع رو داره به هم میریزه بین مسلمانان، یه دفعه میبینید اینا مجبور شدن، ها تاکتیکه، مجبور شدن یک ذره از حرکت تندشون بکاهن. اگر ببینید، اگر همین مطلبی رو که مقام معظم رهبری فرمودن حضرت آقا که هر چی میگذرد تجمع اصحاب حق را واجبتر و فوریتر احساس میکنم، اگر این اصحاب حق که دور هم جمع میشون تو هر مسئله ای، نمیدونم هیئت گرفته، رسانه گرفته، هر چیزی تو اوج انقلاب اسلامی، به حرکت های جمعی هوشمند و خالصانه دست بزنن، مطمئن باشید ظرف مدت کمی بر اکثر ناهنجاری های موجود در جامعه غلبه میکنیم، خیلی راحت. باور کنید خیلی از این مسائلی که امروز من و شما رو به حالت یأس فرو برده، اوضاع جامعه رو میبینیم سردرگم شدیم، خیلی هامون میگیم دیگه اصلا کارت دست خارج شده، به راحتی قابل جمع کردن، به شرطی که با هم همدست، هم نوا، منیت هامون رو بگذاریم کنار، هوشمند، با مطالعه، با فکر حرکت‌های جمعی کنیم. قول بهتون میدم ظرف 3-4 سال چهره جمهوری اسلامی ایران تغییر میکنه و بسیاری از جریانات معارض و معاند و
جریاناتی که دارن تولید مفسده میکنن اینها از صحنه جامعه حذف خواهند شد یا بسیار بسیار کمرنگ میشن. اینا نکته های مهمیه. بحث امروز من بحث در مورد آسیب شناسی این مسئله وحدت که خیلی به حیات مربوطه، هم وحدت خود جامعه اسلامی، جامعه شیعی که الان دچار مشکلاتی شده، و هم وحدت در جهان اسلام، خصوصا همین مباحثی که الان مقدمش رو عرض کرد. ببینید، ما الان در یک وضعیت فوق العاده حساسی هستیم. این 3-4 سال گذشته و هرچی میریم جلوتر، حساس ترین دوره های انقلاب اسلامی از اول انقلاب. همه کسانی که تو اوائل انقلاب و درگیری های اوائل انقلاب هم یادشونه میگن هیچ دوری مثل الان برای انقلاب اسلامی حیاتی نبوده. از یک طرف انقلاب اسلامی در اوج قدرت خودشه، کشورهای مختلف دنیا امروز ما رو یک طرف درگیری این صحنه بزرگ دنیا میبینن و غرب رو یک طرف، و این دو قطبی ایجاد شده، این 5 به علاوه یکی که تشکیل میشه جلسات، و حالا کار ندارم به بحث مذاکرات هستی، اصلا این که اونها طرف خودشون رو جمهوری اسلامی دارن میبینن و همشون جمع شدن دیدن دیگه ابزارهای دیگه شون و مجموعه های دیگه از نمیدونم شورای حکام آژانس گرفته سازمان ملل و مجموعه های دیگه شون در مقابل انقلاب اسلامی ناکارآمد بوده، خودشون آمدن به صحنه و دارن با ما چانه زنی میکنن، این نشون میده که کنترل از دست اینا بیرون رفته، به عجز افتادن و انقلاب اسلامی داره هویت اینها رو تهدید میکنه. خیلی بعضی وقتا من و شما دقت نمیکنیم، حواسمون به بعضی از مسائل داخلی بین الملل رو نمیبینیم. خیلی غرب در مواجهه با انقلاب اسلامی دچار شکست شده، خیلی آسیب دیده و روز به روز عقبه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران داره در دنیا گسترش پیدا میکنه. اگر خودمون تو این دعواهای سیاسی و معادلات سیاسی نشکنیمش و اگر بعضیا عزت جمهوری اسلامی رو خراب نکنن، روز به روز ما در دنیا رشد خواهیم کرد. من نکته هایی رو عرض کنم چون دانستن این بحث من رو تکمیل میکنه. شما الان وضعیت سوریه رو نگاه بکنید. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی یه عقبه استراتژیک منطقه‌ای درست کرده، یه خطی درست کرده که از عراق شروع میشه، سوریه، لبنان، فلسطین، یک خطی که یک جبهه‌ای رو تشکیل میده دقیقاً در کنار گوش رژیم صهیونیستی که ناموس غربه. خب این خط هر روز داشت تقویت میشد. عراق از دست صدام گرفته شد، آمریکایی‌ها خودشون میگن تا الان یه چیزی نزدیک 1800 میلیارد دلار در عراق خرج کردن، یه هزینه کلانی کردن، ولی بعد عراق افتاد به دست جمهوری اسلامی. الان دی علنن میگن آقای نوری المالکی که جزء معارضین عراقی بود و سالها در ایران برای ایران با ایران کمک میکردن برای مبارزه با صدام، یه دفعه شد نخست وزیر عراق. هرچی هم تلاش کردن، گروه های مختلف رو علم کردن، حتی یه دوره گروه های شیعی رو تا پارسال به جون هم انداختن، جریان مسجد اعلی، حتی عمار حکیم و محسن حکیم هم در یه جاهایی با دولت آقای نورالمالکی درگیر شدن، اگر وساطت جمهوری اسلامی نبود اینا اصلا جنگ خیابانی با هم شروع میکردن. تو اون اوضاع و احوال که از اون طرف بارزانی و جریان کردها داشتن دولت رو تهدید میکردن، از یک طرف سلفی ها و تکفیری ها در عراق حرکت عظیمی رو شروع کرده بودن، مقتدا صدر و جریان مسجد اعلا هم تو دعواها میخواستن دولت رو بشکنن، تو اون اوضاع و احوال خب جمهوری اسلامی وارد شد. کار به جایی رسید که اخیرا حتی مقتدا صدر برای اینکه دولت عراق تضعیف نشود، اون لشکر و ارتش و تمام تشکیلاتش رو منحل اعلام کرد. عراق الان داره به یه ثباتی میرسه، به یک کشور شیعی با یک ثبات بسیار بسیار خوب داره تبدیل میشه و اوضاع به ضرر غربه، به دست خودشون عراق رو خودشون میگن، خودشون میگن به دست خودمون عراق رو تحویل جمهوری اسلامی ایران دادیم. اون طرف خط بعدی سوریه بود که دیدید چه بلایی سر سوریه در آوردن. همه دستگاه‌های جاسوسی دنیا افسرانشون رو فرستادن داخل سوریه که دولت بشار اسد رو بزنن زمین. همه تکفیری‌ها رو از سراسر دنیا جمع کردن فرستادن، غیر تکفیری‌ها رو هم علم کردن به بهانه دعوای شیعه و سنی فرستادن تو سوریه که سوریه رو بگیرن. افسران و مستشاران نظامی کشورهای مختلف آمدن و حتی برخی از نیروهای ویژه ترکیه و برخی از کشورهای همسایه ما رسما وارد جنگ شدن. ایران رفت حمایت. ما خیلی نیروی نظامی به اون معنا نبردیم، رفتن یه سری از بچه های ما، ولی عمدتا ما اونجا سازماندهی و مدیریت نظامی کردیم. چه اتفاق افتاد؟ عملا الان پذیرفتن که دیگه اوضاع به هم ریخته و اوضاع به نفع اونا نیست. دولت سوریه از اون مرز شکنندگی عبور کرده. حالا به قول خودشون میگن دیگه نباید بگذاریم این مرز شکنندگی به تقویت بشار مبدل بشه، میگن باید یک بشار اسد و یک سوریه ضعیف داشته باشیم. میخوان جنگ ها رو جنگ های فرسایشی و طولانی مدت کنن، اگر نه به قول خودشون دیگه سقوط بشار اسد امکان نداره از نظر اونا و اوضاع رفته به سمت تثبیت. فضا رو بردن به سمت حزب الله، درگیری های با حزب الله ایجاد کردن، نتونستن کاری کنن. یه مدتی حماس رو از ما دور کردن، حماس با ما اختلاف پیدا کرد خصوصا سر قضیه سوریه. مواضعی گرفتن، خالد مشعل رو بردن در قطر مستقرش کردن، بودجه دادن، امکانات دادن. دوباره حماس آخرش برگشت، اخیرا نامه‌ای نوشتن سران حماس به جمهوری اسلامی خواستار عذرخواهی کردن، خواستار بازگشت و حمایت‌های انقلاب اسلامی شدن. و رژیم صهیونیستی در معرض یک تهدید فوق‌العاده جدی قرار گرفته. از اون طرف تو کشورهای مختلف آفریقایی و آسیایی و اروپایی و آمریکایی تو همشون دارن از جانب فرهنگ ما تهدید میشن. غرب مانده در مقابل انقلاب اسلامی. و تنها، اینو خدمتتون عرض کنم، از نظر نظامی هم میدونید هیچ غلطی نمیتونن بکنن، تنها راه شکست انقلاب اسلامی ایجاد جنگ داخلی در کشور ما اولا، و دوم ایجاد درگیری های منطقه‌ای و قومی بین مسلمانان تا بتوانن جلوی حرکت انقلاب اسلامی رو بگیرن. و این برنامه، برنامه ویژه آمریکا، اروپا و کشورهای همسایه، بعضی از کشورهای همسایه ماست، پول دارن خرج میکنن، امکانات میدن، عناصر سرویس هاشون میان داخل ایران، برمیگردن، رسانه هاشون دارن کار میکنن، یک پیوندی همه این جریانات با هم برقرار کردن که اوضاع رو بریزن به هم. و متاسفانه ما هم گاهی وقتا تو این پازل اینا داریم بازی میکنیم و با اینا داریم حرکت میکنیم. نکاتی رو من از حضرت آقا عرض کنم، بعد وارد اون نکته های بحث اصلی میشه. مقام معظم رهبری میفرمایند عده‌ای تکفیری به جای توجه به رژیم خبیث صهیونیستی به اسم اسلام و شریعت اکثر مسلمانان را تکفیر میکنند و زمین ساز جنگ و خشونت و اختلاف میشوند. و به همین علت وجود این جریان تکفیری مژده‌ای برای دشمنان اسلام است. این 29 ده آقا فرمودن این جریان تکفیری، منظور تکفیری های اهل سنت صرفا نیستن، تکفیری های شیعه هم هستن. یعنی هر دو جریان این تکفیری ها رو داره. یک جریان تکفیری درون شیعیان که همه رو تکفیر میکنه، چه داخل کشور چه خارج کشور، و یک جریان تکفیری های اون طرف هم. که هر دوی این جریان باید مدیریت دقیق بشن، اگر نه آتش افروزی اونها بسیار بسیار مسئله ساز برای ما خواهد بود. آقا مطلب دیگه ای دارن، من مطلب دوم ایشون هم بخونم. همه بدانن اینجور نباشد که کسی از یک گوشه خیال کند دارد از شیعه دفاع می کند و تصور کند دفاع از شیعه به این است که بتواند آتش دشمنی ضد شیعه و غیر شیعه را برانگیزد. این دفاع از شیعه نیست، دفاع از ولایت نیست. اگر باطنش را بخواهید، این دفاع از آمریکاست و دفاع از صهیونیست هاست. تاریخ اسلام رو یک دور اگر ورق بزنیم نگاه بکنید، هر جا مسلمانان به جان هم افتادن غربی ها بردن، هر جا مسلمانان درگیر تعصبات مذهبی شدن شکست خوردن. در قرن 4 و 5 دو دولت بزرگ اسلامی تشکیل شد، دولت سلجوقیان در ایران و دولت فاطمی ها در مصر. دولت فاطمی دولت شیعی، دولت سلجوقی دولت سنی. اینها وارد درگیری با هم شدن، چند قرن البته حکومت کردن، اینها وارد درگیری با هم شدن، با هم جنگیدن، با هم مبارزه کردن، اشتباه بزرگی رو مرتکب شدن. هم فاطمی ها در مصر که روز به روز بر مقابله با اهل سنت مصر و فلسطین و اینا افزودن، لعن خلفا رو راه انداختن، یک مراسم های عجیبی خیلی ها رو اعدام کردن، همین کار رو هم سلجوقیان در ایران انجام دادن، تا عراق رفتن خیلی از شیعیان رو قتل عام کردن. این دعوا به حدی رسید که اینا از لحاظ جغرافیایی به مرزهای هم رسیدن و درگیری ها بین اینا شروع شد. چند بار با هم جنگیدن، دو سه بار فاطمی ها پیروز شدن، دو سه بار سلجوقی ها پیروز شدن، و تو این دعواها و ادامه کشمکش های این دعواها غربی ها وارد عمل شدن. سه چهار دوره در جهان اسلام، جهان غرب وارد کشمکش های جهان اسلام شد و جهان اسلام ضربه خورد. یکیش دعوای بین سلجوقیان و فاطمیان بود که صلیبی ها وارد شدن. در سه دوره جنگ های صلیبی از این دعواها استفاده کردند و تونستن مرزهای اسلامی رو بگیرن، کشورهای اسلامی رو دچار مشکل کنن و زمین ساز تزلزل بیت المقدس رو فراهم کنن، که همین باعث بی‌ثباتی در منطقه بیت المقدس شد. دو سه بار دیگه بیت المقدس دست به دست شد، نهایتا یک دولت ضعیف و شکننده ماند که صهیونیست‌ها در قرن اخیر به راحتی اونجا رو فتح کردن. از این اتفاقات تو جهان اسلام زیاد افتاده. در عصر صفویه هم همین اتفاق دوباره افتاد. دولت عثمانی با شعارهای مذهبی از اون طرف، دولت صفوی با شعارهای مذهبی از این طرف اکتفا نکردن. حالا شما یک دولت شیعی، اونام یک دولت سنی با هم کنار بیان. هر دو دولت سعی کردن تعصبات مذهبی رو شعله ور کنن، با هم درگیر بشن. نگاه کنید تاریخو. چه اتفاق افتاد؟ اتفاقش این بود که دولت صفوی هم تضعیف شد، دولت عثمانی هم تضعیف شد، نهایتاً به فروپاشی عثمانی منجر شد. مناطقی رو که نقشه جغرافیایی رو اگر نگاه بکنید، مناطق اسلامی که یا مناطق حتی غیر اسلامی که تحت حکومت دولت عثمانی ها بود که تا شبه جزیره بالکان می رسید، الان نگاه بکنید فقط یک چهارمش دست مسلمان هاست. همه رو غربی ها گرفتن. ما تا دولت عثمانی تا قبرس و حوالی یونان رو گرفته بود، این طرف هم تا شبه جزیره بالکان فتح شده بود توسط اینا. این طرف خود دولت صفوی هم که تضعیف شد، کم کم دولت های بعدی که آمدن قدرت نداشتن، نهایتا بخش های زیادی از ایران، از افغانستان و تاجیکستان و اینا در دولت های قاجار به دلیل ضعف حاکمیت شکست خورد، گرفتن و جدا کردن و ایران کوچک شد. الان اگر دوباره دقت نکنیم، اگر وارد این جنگ های مذهبی بشیم، اگر شیعه و سنی کنار هم نایستن، قرار نیست شیعیان، ببینید این نکته رو دقت کنید، آقا چهار سال قبل در روز عید قدیر فرمودن منظور از وحدت بین شیعه و سنی این نیست که شیعیان برون سنی بشون و یا سنی ها بیان شیعه بشون. نه، آقا فرمودن منظور این که یک دشمن مشترک بسیار مهمی بیرون است که نه به سنی رحم خواهد کرد نه به شیعه، نه به قرآن رحم خواهد کرد نه به کعبه. و نگاه بکنید هر جا اینها تونستن وارد سرزمین‌های اسلامی بشن تمام نمادهای اسلامی رو از بین بردن، مساجد مسلمانان رو خراب کردن، اندلس رو که فتح کردن دستور دادن. تو تاریخ از تاریخ نویسان مسیحی میگن، ما نمیگیم، خود تاریخ نویسان مسیحی میگن وقتی مسیحیان وارد اندلس شدن دستور دادن حتی حیوانان مسلمانان رو همه رو سر بریدن، چون به قول خودشون تو کتاب مقدس آمده امالقه حیوانات و هر ذی‌نفسی رو که میبینید در مناطق غیر مسیحی اینا رو از بین ببرید. حالا تو این فضا با این تهدید مشترک، با این دشمنی که به هیچی از اسلام راضی نیست، الله اکبر اذان ما راضی نیست، چه برسد به حالا این که مثلا اشهد ان علی ولی الله بگیم یا یه چیز دیگه تو اذان اهل سنت بگن، اصلش رو میخوان از بین ببرن. حالا ما اینجا نشستیم رو فرو یا رو حتی بعد از اصول دعواهایی رو با هم راه انداختیم که این دعواها هیچ نفعی نداره و اینا دنبال این هستن، اینو بهتون بگم، دنبال این هستن مدل سوریه رو در ایران پیاده کنن. امیر سابق قطر جلسات متعددی رو داشت با تکفیری ها و برخی از گروه هایی که در از ایران فرار کردن، با منافقین اینا رفتن جلسه گذاشتن، بناشون این بود، البته خیال خام بود نشد، بناشون این بود سوریه رو بگیرن. بعد همه این 120 هزار تکفیری که سازماندهی کردن که البته خیلی هاشون تا الان کشته شدن، اینا رو بریزن داخل لبنان، کار حزب الله رو یکسره کنن با جنگای داخلی، کار حزب الله رو که ساختن اینا رو برگردونن بیارن سر مرزهای ما، عراق رو بگیرن بعد بریزن داخل ایران. یعنی داشتن یک لشکر منسجم و منظمی از تکفیری ها رو سازماندهی میکردن، بعد بنا بود بیارن داخل ایران تو مناطق اهل سنت نشین ما اینا وارد بشن، به خیال خودشون برخی از اهل سنت رو هم با اینا هماهنگ کنن و جنگ های مذهبی در ایران شروع بشه. ما از اینو من خدمتتون میگم، ما از لحاظ قدرت نظامی الان در اوج قدرتمونیم، اما اگر جنگ داخلی شروع بشه تضعیف میشیم. اگر شیعه و سنی داخل ایران تو این 12-13 استانی که هستن به جان هم بیفتن هیچی از جمهوری اسلامی نمیمونه. انسان عاقل تدبیر میکنه، اما جریانات امروز دارن همه چیز رو به هم میزنن و گاهی وقتا من میبینم دوستان خودمون، برادران خودمون، همفکران خودمون، اونا هم دارن از این کارا میکنن، اونا هم دارن ورود میکنن. سه جریان امروز با ما درگیرن در دنیا، خیلی درگیرشون جدیه، یکی صهیونیست، یکی جریان صلیبی و یکی وهابیت خبیث. اینها به شدت علیه انقلاب اسلامی، علیه جمهوری اسلامی و علیه اسلام دارن تلاش میکنن و نقطه تمرکز دعوای ما باید رو اینا باشه. جریان صلیبی که اصطلاحاً امروز ما علش به پروتستانتیزم مسیحی یا همون مسیحیت واقعا یهودی شده یا مسیحیت صهیونیست نام میبریم، نقطه اتکاش اسرائیله. چطور فکر کردید چطور 7-8 میلیون 10 میلیون حالا در حد اکثر خوشبینانه ترین فرض 13 میلیون یهودی اینقدر تا الان استقامت کردن؟ یهودی ها آمدن یه انشقاق یهودی رو در مسیحیت درست کردن، پروتستان ها از درون مسیحیت بیرون آمدن، مسیحیتی که تا یک دوره قتل عام میکرد یهودی ها رو، اینا با هم درگیر شدن و کم کم گروه های مختلف مسیحیت صهیونیست به وجود آمد. الان 300 فرقن در دنیا خود مسیحی ها. از این 300 فرقه شاید نزدیک مثلا 53-54 فرقش فرقه های غیر پروتستان هن، باقی همه شاخه های پروتستان که حالا فرقه های مثل بابتیست ها، مثل ایوانجلیست ها، مثل ادونتیست ها، اینا فرقه هایی هن که به شدت یهودی هن و معتقدن کمربند دفاع کمربند کتاب مقدس و نقطه ثقل به قول خودشون کتاب مقدس دولت صهیونیستی اسرائیل و همه باید براش تلاش کنن تا اون آرماگدون و اون ظهور نهایی به وقوع بپیونده. لذا اگر ما میخوام دعوا کنیم، اگر ما میخوام بجنگیم، اگر ما میخوام مبارزه کنیم، نقطه ثقل حرکتمون رو باید بگذاریم روی صهیونیسم و مسیحیت صهیونیستی و پشت سرش وهابیت خبیث که عمله اونهاست. حالا جریاناتی در داخل کشور ما کار رو برعکس کردن. در دنیای اسلام کار به جریانات تکفیری و گروه‌هایی که در جهان اهل سنت ندارم، خودتون میدونید دعواشون هم مشخص. درون کشور ما و درون جامعه ما یه اتفاق افتاده. انجمن حجتیه‌ای که تا دیروز تلاش میکرد مرجعیت رو در ایران تضعیف کنه، چون انجمن خودش به یک تشکیلاتی رسیده بود، زمانی که آقای حلبی تشکیلات انجمن حجتیه رو راه انداخت، اینها سعی کردن زیر بیرق مرجع خاصی نرن، خودشون یه فرقه، یه گروه، یه حزب شدن که رهبرشون و مقتداشون آقای حلبی بود، و بعد از آقای حلبی اون شورای انجمن که حالا در رأسشون اون آقای مهندس سجادی انجمن رو اداره میکرد و هنوز هم داره اداره میکنه. یکی از ویژگی های اینها این بود که خیلی با روحانیت، اگرچه آقای حلبی روحانی بود ولی در بدنه خیلی با روحانیت سر و کاری نداشتن. اکثر تشکل هاشون در سراسر کشور سعی میکردن فقط برای این که مردم نسبت به اینها موضع خاصی نداشته باشن، در مثلا رأس یک روحانی رو بگذارن، اما بدنه و سیستم سیستم غیر روحانی بود. یه وقتی خدمت آیت الله حائری شیرازی رفته بودیم در شیراز، یک دوره آموزشی داشتیم، بحث بهائیت بود. متاسفانه سازمان تبلیغات فارس رفته بود سران انجمن حجتیه رو هم دعوت کرده بود برای آموزش‌های بهائیت. بعد ما رفتیم جلسه خدمت آیت الله حائری شیرازی، اینها هم آمده بودن، نشسته بودن، اون آقای دکتر فضلی و یزدی‌زاده و که عضو شورای رسمی انجمن. یکی از دوستان طلبه ما با لباس شخصی آمد اونجا. من دوستان خودمون رو معرفی کردم با جای شیرازی، بعد گفتم که این دوستمونم طلبه است اما الان با لباس شخصی آمده و این که آمدید وسط خیلی کار خوبیه، و شروع کردن دفاع کردن. این دوستان انجمن سریع وارد شدن، گفتن آقا به نظرم، یکشون گفت به نظرم شأن روحانیت میشکنه اگر وارد این مسائل بشه. طلبه ها اگر بیان تو این مسائل وارد بشن، اینا باید همون مثلا حدیثشون رو بخونن، روایتشون رو بگن، منبر خودشون رو برن، اگر نه مردم باید بین میشن، این بحثا مناقشه برانگیزه و چند دستگی ایجاد میکنه. آیا حائری خیلی براشفتن، حالا اونجا فرمودن که اقتصاد کشور هم اگر درست نمیشه به خاطر که اقتصاد اسلامی نیست، باید در وزیر مثلا اقتصاد روحانی باشه، یه بحثی کردن با اینا. بعد که حالا اینا رفتن با خدمت آقای حائری نشسته بودیم، ایشون میفرمودن که اینا در جاهای مختلف انجمن حجتی از اول تلاش میکرد روحانی ها نباشن. حالا این انجمن حجتی امروز شعارش شده مرجعیت، روحانیت، ولایت. خیلی جالبه ها. و از اون طرف جریاناتی مثل جریان سید صادق شیرازی که با همه چیز ما به مخالفت برخواستن، و اون برادر سید مجتبی شیرازی رسما از شبکه‌های ماهواره‌ایش فحاشی به حضرت آقا به انقلاب اسلامی و به امام میکنه، اهانت‌های بسیار بسیار سخیف. این جریان داخل کشور و برخی از جریانات دیگه افراطی که با هم هستن دست به دست هم دادن، یه پیوندی رو برقرار کردن و همه گروه‌ها رو دارن دور خودشون جمع میکنن، و از اون طرف یه پیوندی با اصلاح طلبها دارن میخورن. اینا که میگفتن ما تو مسائل سیاسی دخالت نمی کنیم، الان یه پیوندی هم با اصلاحاتی ها دارن میخورن، دارن با هم متمرکز میشن، چون میدونن اونام همین جور که ما اصحاب حق رو میگیم جبهش باید تشکیل بده، اونام دارن جبهه اصحاب باطل رو تشکیل میدن. دو جا هم سرمایه گذاری ویژه کردن، یک در حوزه های علمیه، دارن تلاش میکنن طلبه ها رو در سراسر کشور جذب کنن، حوزه علمیه تو چند تا شهر زدن، جایی که نتونستن حوزه علمیه بزنن آمدن برای طلبه ها کلاس های مختلف زدن، انواع برنامه ها رو حالا تو زمینه های مختلف شروع کردن. و دوم در حیات ما هیچ بستری مثل حیات برای اینها آماده سرمایه گذاری نیست. مداحان مختلف رو دارن روشون کار میکنن. رو حیات ما دارن کار میکنن، منبری ها رو دارن پول میدن دعوت میکنن، پول های کلان که برن تو مجالس اینها سخنرانی کنن و یه مشروعیت به اینها بدن. و شعارهایی رو اینا محور کارشون قرار دادن که من بعدی از شعارها و برنامه های اینا رو عرض خواهم کرد. صلواتی بفرستید. یه نکته خیلی مهمی رو که اینا روش دست گذاشتن و خیلی رو اون مانور میدن، ادعا میکنن که انقلاب اسلامی از مسئله ولایت عدول کرده به دشمن، حالا این حرفا خیلی مهم نکته، به دشمنان اهل بیت داره بها میده، اجازه داده در برخی از مناطق در جمهوری اسلامی ایران دشمنان اهل بیت مثلا قدرت بگیرن، ظهور و بروز پیدا کنن و هی خودشون بر شعار ولایت مدار بودن تاکید میکنن. تو این سایت آقای سید صادق شیرازی اخیرا من دیدم مینویسن از پارسال، مثلا حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی احیاگر تشیع در عصر حاضر، احیاگر شعائر حسینی، خیلی حرفا، احیاگر. اینا نکته مهمی ها، یعنی دارن چیزهایی رو که حضرت امام به خاطرش انقلاب کرد و تونست انقلاب اسلامی و تفکر اهل بیت رو تا قلب اروپا و آمریکا پیش ببره، اینا دارن شعارش رو میدن و متاسفانه برخی از بچه مذهبی های ما هم دارن به دام اینا میفتن. ببینید فرمایش حضرت آقا خیلی جالبه. یک عده‌ای چرا نمیفهمن امام بزرگوار ما که منادی اتحاد بین مسلمین بود، از همه اینهایی که مدعی ولایت و ولایت و از همه اینهایی که مدعیان ولایت و اعتقادش و ارادتش و عشقش به ائمه علیهم السلام بیشتر بود، او بهتر میفهمید ولایت را یا فلان آدم عامی که حالا به اسم ولایت کارهای خلاف میکند، حرفهای بی رب میزند، در مجالس عام و خاص وحدت را حفظ کنید. اگر دیدید در جامعه بین شما کسانی هستند که عکس این رفتار میکنند، آنها را طردشان کنید، مخالفت خودتان را با آنها ابراز و اعلام کنید، اینها به اسلام ضربه میزنند. امام و آقا امروز میشوند ضد ولایت و کسانی دارن میشوند ولایت مدار که پاتوقشون تو لندن اسلام انگلیسی، کسانی دارن میرن ولایت مدار که روز به روز با بودجه خارجی و بودجه های مجهولی که معلوم نیست از کجا دارن میان، شبکه های ماهواره‌ای، سایت های اینترنتی، مراکز اسلامیشون تو کشورهای مختلف داره علم میشه. از اون جلسه پارسال تا امسال سه شبکه دیگه ماهواره‌ای به شبکه های اینا افزوده شده. من بعدی از شبکه هاشونو میخونم اسماشونو. شبکه های امام حسین 1، 2، 3، ابوالفضل العباس، الانوار 1 و 2، بقی، رقیه، 14، خدیجه، الزهرا، المهدی، مرجعیت، اینا شبکه های مستقیم ایناست که تمام، اینو خدمتتون بگم، اینو با علم دارم میگم ها، تمام وجوهاتی که به دفاتر اینا میرسه همشو اگر جمع کنید به اندازه اداره دفاترشون تو همین ایران و چند تا کشور دیگه و یک شبکه ماهواره‌ای بیشتر نمیشه. این سوال، کی پول این شبکه ها رو میده؟ دوستان میدونن، اونا که دستشون تو کار رسانه است، همین الان اجاره ماهیانه یک کانال در شبکه ها، در حالا ماهواره ها، حداقلش 150 میلیون تومنه. فقط کانالش بدون پخش و بدون استودیو و برنامه، هر کانال 150 میلیون تومن. این 12-13 شبکه اینها ببینید چقدر هزینه میبره ماهیانه. بعد تازه از اون مهمتر، 40 امسال آقای سید صادق شیرازی در جمع حیاتی که دعوت کرده بودن، تعداد زیادی از مسئولین حیات را از سراسر کشور دعوت کرده بودن، در دفتر ایشون جلسه بود که بیشتر هم از اصفهان و خراسان آمده بودن. اونجا یه صحبتهایی میکنه که بخشش حمله به انقلاب اسلامیه و ادعا میکنه که از زمان اهل بیت تا الان از دوره پیغمبر یه حکومت اسلامی تشکیل شد، اونم حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که 4 سال و 9 ماه چند ماه میگه حکومت کرد. میگه باقی حکومت‌هایی که تا امروز تشکیل شده همه حکام حکام جور و ظلم بودن تا الان، میگه در همه کشورهای اسلامی. هیئات رو که اونجا دعوت کردن، یه پیشنهاد آقای سید صادق شیرازی به همه هیئات داد، میگه هیئات ما امروز باید شعارشون رو جهانی کنن، صداشون رو جهانی کنن. من به شما توصیه میکنم که بروید هر هیئتی یک شبکه ماهواره‌ای را بندازید و منتظر باشید این اتفاق بیفته. من اینو بهتون میگم و منتظر باشید بعضی هیئات وابسته به اینا شبکه را بندازن و پولش رو اینا بهشون بدن. اینا سؤاله، عقبه مالی شما کجاست؟ عقبه حمایتی شما کجاست؟ چرا در مقابل اسلام انقلابی تو دنیا مقابله کردید، مبارزه کردید؟ چرا بلنگوهاتون، چرا رسانهاتون توی سوریه، توی لبنان، توی عراق به شدت علیه حزب الله و سید حسن نصرالله دارن تلاش میکنن؟ ببینید شبکه‌هاشون چقدر به سید حسن نصرالله حمله کردن پارسال. سایت‌هاشون ببینید، اون دو مزدوری رو که تو لبنان را انداختن، به قول خودشون می‌خواستن یک ارتش جدیدی در کنار حزب الله را بندازن، پولش همینا دادن. در کویت رفتن چیکار کردن؟ شلوغیایی که در کویت را انداختن. هر جا انقلاب اسلامی داشت شیعیان رو دور خودش جمع میکرد، داشت یک وحدتی بین شیعیان ایجاد میکرد که شیعیان قدرت بگیرن، اونها رفتن اونجا مرکز اسلامی زدن. الان مرکز اسلامی هندشون، مرکز اسلامی پیشاور، کراچی، اسلام آباد، مثل سفارتخانه ایران مراکز اسلامی بسیار بزرگی دارن تو کشورهای مختلف میزنن تا همه رو دور خودشون جمع کنن. و اینا با هم پیوند خوردن، حالا انجمن حجتیه، برخی از گروه‌های متحجر و اینها دست به دست هم دادن تو مناطق مختلف، بحثشون و شعارشون رو هم گذاشتن و مبارزه با وحدت اسلامی. این هفته‌ای که چقدر خون دل خورد جمهوری اسلامی به عنوان هفته وحدت تا جا بیفته، در ایران جا افتاد، در برخی از کشورهای اسلامی هم جا افتاد. عملا 3-4 سال اسمشو گذاشتن هفته براءت، شعار میدن، تشکیلات سازی میکنن، اهانت به خلفا میکنن، فحاشی میکنن. خروجیش چیه؟ خروجیش تضعیف خودمونه، خروجیش ایجاد دشمنیه، خروجیش ایجاد گروه های تکفیریه. این گروه جیش العدلی که جیش الظلمی که اخیراً را انداختن و بعد از عبدالمالک ریگی قوی ترین گروه تروریستیه در سیستان را افتاده که سردستش یکی از این عناصر چابهاره، وهابی های تکفیری های چابهاره. این چند تا سرباز اخیر ما رو گرفته، اگر بیانیهشون رو خونده باشید، چیه بیانیهشون؟ میگن اینا رو در پاسخ به اهانت به ظلم و اهانت به خلفا و اهل سنت ما گرفتیم. حتی بهانه است، اینا امریکایی هن. اما میخوام بگم داریم بهانه به دست دشمن میدیم. به همین بهانه کلی از جوانان اهل سنت رو علیه من و شما سازماندهی میکنن، کلی از تکفیری هایی که دارن تو سوریه میبرن بهانه شون همینه. یعنی کسانی رو که ما میتوانستیم سازماندهی کنیم به عنوان ارتش جهان اسلام بتوانند در مقابل آمریکا و اسرائیل بایستن، علیه خود ما امروز بسیج شدن، دارن ما رو میکشن. چرا؟ به خاطر غفلت یک عده و سرمایه‌گذاری دشمن. چرا انگلستان تو 2-3 تا از شبکه‌هاش مناظره بین شیعه و سنی میگذاره؟ شبکه المستقله، بی بی سی و بسیاری از شبکه‌های دیگه، اینا دلشون چرا به حال اسلام میسوزه که بعضی از شیعیان اهل سنت رو دعوت میکنن، بعضی هم داخل کشور یه مدتی به دام افتادن، میرفتن تو این شبکه‌ها مناظره کردن، گاهی وقتا به اهانت به هم میرسید، برخی از علما هم متاسفانه توی دام افتادن. انگلستان دلش میخواد مسائل کلامی شیعه و سنی حل بشه؟ خیلی باید دقت کنیم، واقعا اگر مراقب نباشیم میخوریم زمین. یه کار دیگه این جریان تو ایران شروع کرده، هشدار میدم به همتون، به همه هیئتی ها من این هشدار رو میدم، این جریانی که دارن بین هیئت ها به عنوان جریان اخطار دادن، به عنوان جریان ازدواج موقت جا میندازن. تو جلساتشون هم میگن، طلبه هاشون هم بیاید تو اینترنت نگاه بکنید، یه باب مفصلی رو شروع کردن. اگرچه بحث ازدواج موقت از احکام اسلامیه و جای بحث خودش رو داره، اما این سبکی که کسانی که صاحب کلمن، کسانی که صاحب بیانن، کسانی که صاحب نفوذن و میتونن مردم رو دور خودشون جمع کنن، اگر از این باب برای معرفی اسلام وارد بشن، اگر مردم بفهمن تو حیات ما که صاحب هیئت ما، که منبری هیئت ما، که مداح هیئت ما افتاده تو این فاز، دیگه اطمینان نمیکنن، دختر و فرزندان و پسرانشون تو حیات نمیفرستن. و الان متاسفانه دامنگیر شده، اخیراً جلسه داشتیم، برخی از دستگاه تذکر خیلی جدی میدادن، میگفتن حتما به دوستان بگید مواظب باشن، الان ما کلی پرونده تو حیات ما به وجود آمده تو این زمینه و فضاشو دارن اینا دامن میزنن و به شدت الان تو حیات خودشون این دامنگیر شده و متاسفانه برخیش به دیگه از بحث ازدواج موقت چون به افراط میرسه، انسان گذشته وارد بحثای دیگه ای شدن که حالا مفاسد اخلاقی خیلی کلان تعدادشون هم بازداشت شد. بحثمو میخوام جمع کنم، کنار این جریانات یک جریانی دیگه داره حرکت خزنده‌ای رو آغاز میکنه، مواظب باشید به سراغتون خواهند آمد یا فرهنگشون کم کم نفوذ میکنه، اون هم در مقابل جریان افراد جریان تفریطن. لیبرال ها دوباره احیا شدن و دوباره حیاتشون رو راه انداختن، جریانی که یک دوره در حسینیه ارشاد توسط صدر حاج سید جوادی و بازرگان و اینا داشت، یه اسلام اروپایی، یه اسلام آمریکایی، یه هیئت اروپایی رو عرضه میکرد به مردم ما، دوباره الان کاراشون رو شروع کردن. حدود یک سال، یک سال و نیم مجالسشون در تهران خیلی عجیب شکل گرفته، میان با کراوات تو مجالس شرکت میکنن، روزن میگذارن ها، اسم مجلسشون به هیئته، مختلط زن و مرد، خود این ملی مذهبی ها یک جلسه شون رو دوستانی از یکی از نهادها پخش میکردن، من میدیدم جلسه رو گذاشته بودن، همشون با لباس مشکی آمده بودن، یکی کراوات زده بودن، زناشون هم آمدن پارچه مشکی هم زده بودن، مثلا به اعضای امام حسین خوش آمدید، آمدن داخل، همه زنا روسری ها رو برداشتن، مجلس همه دور تا دور نشستن، یه مقدار مثلا حالا یه مقدار شعر برای امام حسین اینا خواندن، بلند شدن رفتن، شمع هم روشن میکنن که الان هم تو هیئت‌های ما من دارم میبینم، شام غریبان و شبای دیگه و امسال دیدم شب عاشورا و این شمع روشن کردن هم داره یه مقدار تو مردم زیاد میشه، فرهنگ مسیحی بود این، وارد فرهنگ ما شد، تو اعضای مسیحی شمع روشن میکنن، این هم دارن کم کم رواجش میدن، منتظر مسائل دیگه باشید. یعنی یک قیچی با دو لبه افراد و تفرید که کم کم از این طرف عزاداری امام حسین و خشونت جلوه میدن، سبک سینه زنی و اینا رو خیلی بد میدونن، حد اقل ها رو هم میخوان از بین ببرن، اونور هم یک جریان داره سعی میکنه به افراد ما رو برسونه و این دو لبه قیچی مواظب باشید ما رو قیچی خواهند کرد، خیلی احتیاط میخواد، باید با منادیان این جریان توی کشور مبارزه کرد و هیئت های ما صرفا به یک مجلس اکتفا نکنن، بصیرت افزایی، آموزش و توانمندسازی فکری نیروهایی که میان تو حیات بسیار بسیار مهمه و تکلیفی که جامعه ایمانی مشعر داره خیلی مهمه. من نکته‌مو بگم و تمام. در مجموعه بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا دو جریان خیلی مهمه که ما داریم کار میکنیم، من استانا رو همه رو دارم میرم، دو جریان تأثیرگذارترین جریان در مجموعه بنیاد خاتم الاوصیا هستن، یکی حوزه رسانه ما و یکی هیئت ما. باقی کارگروه ها و مجموعه های بنیاد خاتم الاوصیا اگرچه مهمن و کار مختلفی دارن انجام میدن، به اندازه این دو مجموعه نیستن، چون این دو مجموعه هم رسانه جدید و مدرن به اصطلاح سایبر و اینترنت و تلویزیون بسیار مهمه که میتونه به صورت عمومی حرف بزنه، هم رسانه سنتی ما هیئت که تأثیرش به دلیل این که حضرت آقا میفرمان من هنوز، این جمله خیلی مهمه، آقا میفرمان من هنوز منبر را تأثیرگذارترین رسانه میدانم. تو این رسانه که به هر حال سخن از دل که برمیاد بر دل میشینه چون روبرویش خیلی تأثیرات مختلف داره، هیئت مهمه. این جامعه ایمانی مشعر اگر همه مجموعه خاتم یک روزی تعطیل بشود، همش ها این شبکه سازی که تو کل کشور شروع شده همش یه روزی تعطیل بشه، فقط بنیاد خاتم الاوصیا همین قسمت هیئات و مشعر رو داشته باشه و بتونه تقویتش کنه و در سراسر کشور سازماندهیش بکنه و همه بتونن حرف انقلاب اسلامی رو با هم موج بکنن و با هم حرکت بکنن، مطمئن باشید انقلاب اسلامی به یکی از مهمترین اهداف خودش رسیده و بر بسیاری از معضلات ما غلبه میکنیم. خواهش میکنم اختلافات رو بگذاریم کنار، دعواها رو بگذاریم کنار، منیتها رو بگذاریم کنار، صداهای چندگانه رو بگذاریم کنار، همه با هم کنار هم، فرقی نمیکنه یک جایی یک نفر مسئول میشه، یک جایی یک نفر عضو میشه، اینا رو خیلی بهش نپردازیم. حالا بگیم من بودم، اگر من باشم باید این جریان شکل بگیره، اگر من نباشم نباید شکل بگیره. اینا رو بگذاریم کنار، اخلاص داشته باشیم، جمعی کار کنیم، کارمون حل میشه. اگر نه همین مسیر آسیبی که داریم میخوریم ادامه پیدا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کربلایی نباشد چه بگوییم در جواب این که حسین کیست و کربلا کدام است، چه بگوییم در جواب این که چرا داستان کربلا کهنه نمی‌شود. هر که می‌خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند.
دومین همایش ملی هیئت‌های محوری و برگزیده کشور، شهر مقدس قم، میعادگاه منتظران، مسجد مقدس جمکران، اسفند ماه 1392، جامعه ایمانی مشعر.